اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اولا که عید قدیر بر همتون مبارک باشه. انشالله که خداوند ولایت رو به قلب ما، به جوارح ما آشکار بکنه و انشالله که روز قیامت در محضر آقا امیرالمومنین هم تو بنشینیم و از ایشون هدایایی دریافت بکنیم انشالله. از امیرالمومنین علیه السلام پرسم کدام روز به شما خیلی خوش گذشت تو عمره؟ تو روز قدیر. من چرا؟ من که خدا هم از من راضی شد و مرا پذیرفت. اینو دقت کنینا، ما فهم میکنیم مثلا رسیدن به مقام هست، ایشون نه، میفهمند که خدا از من راضی شد و مرا پذیرفت و این جملهشون بسیار قابل تأمل هستش. همطور در جریان ماه رمضان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خطبه حضرت گریه کردن، اشکاشون تا روی محاسن مبارکشون آمد. بعد حضرت علی گفتند آقا چی شد شما، چه بر شما؟ گفتند که من میبینم که تو ریشت با موی با خون فرق سر قرمز میشه. حضرت یه سوال کرد، خدا از من راضی اون لحظه؟ ببینید همش دائم مدار رضایت خدا ایشون حرکت میکنن، کار نشن مردم چی میگن، اون چی میگه، اون چی میشه، من اینو به دست میارم، به دست نمیارم، میخورم نمیخورم. بعد حضرت هم بله بله خدا از تو راضیه. بعد اون لحظه ای که حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت ضربت شمشیر ایشون رو مجروح میفرماین، مجروح میکنه، اون وقت ایشون چی میفرماین؟ فست و رب بکره، یعنی هم صدق الله میگن هم صدق رسول الله، هم خدا رو اظهار خوشحالی میکنن که خب از من راضیه دیگه، هم که رسول راست گفت. ببینید این راستگویی خدا و راستگویی پیغمبر تو زندگی ما باید زیاد به بچه ها بفهمونیم که اون چرا که خدا میگه راسته، حقیقته، او باید اجرا بشود. آقا بچه هایی منشون مهم میشه، باور کن مادر هرچی بگه تو عمق قلب بچه جا میگیره. مثلا شما بینید چمران رشته انرژی هستهی خونده، همه تو ناسای آمریکا اون پولای کلان رو بهش دادن و ازدواج کرده، بچه داره، ولی دست از مبارزه با ظلم بر نمیداره. چرا؟ بعدی باید صحبت میکنم میگن تو یه خاطره تعریف کن، یه من وقتی که میخواستم برم سوار هواپیما بشم برم آمریکا، مادرم به من گفت خدا رو فراموش نکن. یه کلمه مادر ایشون به درجه شهادت میرسونه، در اون مقام والای علمی و وزیر دفاعی و محبوبیت پیش حضرت امام و و این چیزهای دیگه. ببینید اون مادر چه مادر، چه تفکر توحیدی داره که به جان بچهش اینطوری ریخته. این تفکر توحیدی شما به جان بچه میریزید. خدا مهم است، باید امر خدا اجرا بشود. زنی که میره تو خونه چادرش رو میگه اه اینم چی بود، همه تو بارون گل و شل شد، خدا اینم چی گفتی؟ این خدا رو انکار کرده، دستور خدا رو انکار کرده. بچه هم میگه عجب خدای نعوذ بالله نعوذ زورگویی، مگه منم زن بودم میگفتم این قانون حجاب بی خوده. ببین شما قشنگ با این یه کلمه خدا و رسول رو میپیچونیم میذاریم کنار و من پایین بچه بگیم به خدا و رسول. اصلا نوع کلماتی که تو خونه دهنتون خارج میشه میشه برای بچه الگو، هر کلمه از دهن خارج بشه، دشمنی با خانواده ها رو از دهانت خارج بشه، بچه ها میشن ضد فلان و ضد چنان و ضد چنان، بدبخت میشن، بیچاره میشن، ضد بابا میشن، عاقب والد میشن، ضد مامان بزرگ میشن، عاقب والد میشن. همین کلمات، همین کلمات که از دهانتون در میاد و مواظبت کنید، تقوای دهان، تقوای فکر، و به این بچه ها میشن مثل شیطان را. اینا چیزاییست که شما توی رفتارتون میبینید. بنابراین حواسمون باشد به این که خدا از ما انشالله آرزونی باشد، از ما راضی باشه. هر سالی میگن خدا از من راضیه، روز قدیر بهترین روزه واسه من. یا اینکه از رسول الله هم اصحار رضای مصد اقل رسول الله دیگه میگن وقتی میگن فوز تو برد بلکعبه رستگار شدم هم پیغمبر، چون همه مسلمان ها شنگده بودن دیگه. بنابراین حضرت که این تو صحبت میکنن، حالا انشالله که قدیر براتون مبارک باشه. نمیدونم شما کار کردین یا نه، اون چیز که گفتم بهتون زیارت قدیر در مفاتی رو نگفتم. حالا برای دفعه های برای سال بعد انشالله داشته باشید. زیارت امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر رو امام هادی علیه السلام گفتن. نزدیک به 60-70 تا آیه در قالب زیارت جمع کردم. خیلی زیبای تو مفاتیه. نه تو مفاتی نمیشه زیارت امیرالمومنین در روز قدیر. تمام. چه زیارت امیرالمومنین در روز قدیر 60-70 تا آیه رو لابلای این زیارت ریختن. اونقدر زیبا. ما اینو مسابقه گذاشته بودیم برای چند جا. من توی تلویزیونم گفتم تو برنامه خواهی محبت، حالا دیگه نمیدونم هرکی ها کار کردن در آوردن. ما گفتیم هرکی بیاد تو جایزه هم میدیم، جایزه هایی که اون قیمت هم براش گذاشته بودیم. حالا برای شما یادم رفته بگم، ولی خودتون کار کنیم. برای خودتون اگه مربی تربیتی هستیم به عنوان جایزه بذاریم برای دستانتون، خیلی کار قشنگه. و میدونیم که خدا لعنت کنه این غربی ها رو، ساختمان حرم امام هادی علیه السلام داره ساخته میشه دیگه. برگشتن گفتن ما اینو به عنوان بناهایی که باید حفاظت بشود ثبت نمی کنیم. ما شما رو ثبت نمی کنیم. آره. به عنوان بناهایی که باید به عنوان اثر تاریخی مثلا بماند مالش حمایت بکنیم، ما به خاطر چی؟ واسه که میدن امام هادی کیه؟ چون میدن امام هادی کیه؟ میخوام بنای اونم ثبت نکنم. خب بله ما تو رو ثبت نمیکنیم، مثلا شما رو نابود میکنیم. انشاءالله به دست نخبگان و خبرگان امت اسلامی نابود خواهند شد انشاءالله. حالا میخوام بگم که امام هادی رو اونا بیشتر از ما میشناسن، یکم ما بریم بشناسیم. جامعه کبیره مال امام هادی علیه السلام، زیارت قدیر مال امام هادی علیه السلام. آخرین روزهای ماه ذی‌الحجه تولد امام هادی علیه السلام بود. نم دقت داشته باشین و به هم دیگه میتونه استفاده معنوی زیادی بکنه. اما بحث امروز که بحث تکمیل کننده اون بحثای گذشته است بسیار مهمه. اولا گفتیم که بدن شما چند تا شهر داشت؟ هفتا. یه پای تخت، درسته؟ گفتیم دو تا لشکر هم توش کار میکنن، درسته؟ حالا میخواییم از خود نفس صحبت بکنیم. قبلا من براتون نوشته بودم که تعلق روح به بدن اسمش میشد نفس. وقتی علاقه روح به بدن برقرار بشه اسمش میشه نفس. نفس میشه یه موجود سوم که نه روحه نه جسمه، خاصیت هر دوتا توش هست. مثلا آهن و اسید سولفوریک وقتی با هم جمع بشه چی میشه؟ میشه سولفور آهن. وقتی که اسید رو با آهن ترکیب میکنیم نگید چه یه سوم به دست میده دیگه، درسته؟ حالا میخوام بگم وقتی که روح به جسد تعلق پیدا میکنه نفس میشه یه مولود سوم. این نفس دو تا کشش داره، یه کشش دنیایی، میخواد بخوره، میخواد بخوابه، میخواد همسر داشته باشه، میخواد لذت ببره و فقط و فقط هم میخواد کیف کنه، هیچی دیگه هم غیر از کیف نمیخواد. که ما گفتیم خواهشای شما رو وقتی میخواید تشخیص بدین که شیطانه یا نفسه کدومه؟ لذت. اون لذت ها مال نفسه. هر چی که مثلا میخواید از حرف زدن لذت ببری مال نفسه. تو حرف نزن، باش مبارزه کن. که میگن هر چی اون میخواد بهش ندی این قوی تر میشه، هر چی خواست بهش بدی این تو رو ذلیل میکنه، روحت رو ذلیل میکنه، روحت حقیر میشه. که اگر شما کار کرده بودید ما این سلطنت کلیه الهیه رو بررسی میکردیم کاملا میفهمید یعنی چی ذلیل میشه روح وقتی که نفس بهش پرداخته میشه. حالا ان شاءالله برای جلسه بعد از مراسم محرمتون. حالا قوای نفس رو این سه تا قوه داره که نباید نابود بشه، باید به تعادل برسه. من پای دفتر دارم می نویسم براتون. سه تا قوه تو نفس هست: قوه وهم و غضب و شهوت. اینا باید به تعادل برسه. وقتی به تعادل رسید شما حکیم میشید، شما عادل میشید. کسی که عادله میشه پای سرش نماز میخونه، کسی که عادله گناه کبیره نمی کنه، در گناه صغیره اصرار نمی برسه. واسه همین که شرط امام جماعتی عدالته. یعنی کسی که تونسته این سه تا قوه نفسش رو به انقیاد در بیاره، به امر خودش کار کنه، نه به امر اون، نفس به ما دستور نده. هم زن میتونه به درجه عدالت برسه، هم مرد میتونه به درجه عدالت برسه. واسه همین تو قرآن میگه مؤمنات و مؤمنون، مؤمنون و مؤمنات. خیلی با هم دیگه میگه. مثلا اون چیز هست که میگه صائمات و صائمین، بعد میگه صائحات و صائحین، یا مثلا میگه که مسلمات و مسلمین. بله، هم دسته بندیم ذاکرات و ذاکرین. هم زن میتونه به این کمالات برسه، هم مرد میتونه برسه. پس ما باید این ستا قوه رو بشناسیم. یه صلوات ببسن من پای کنم. معنوی تو ها این روشن نیست؟ گفتیم نفس تو کشش داره، کشش روحانی هم داره، یعنی به ملکوت توجه داره. اول گفتیم، گفتیم بدن ما دو نشعه داره، نشعه ظاهره ملکیه دنیویه که تعلق به بدنه، و یکم نشعه روحانی ملکوتیه که به مسائل اعلا توجه داره. ببینید، من با اجازهتون اینو پاکش کنم. حالا ما میدونن که هفته دیگه ما کلاس چه حدیث نداریم به خاطر ماه محرم. من نمیدونم چرا کثیفش کردم. این پاکش میکنه، اینم که پاکش پس گفتیم که تعلق روح به جسد میشه نفس. نفس هم دو تا تمایل داره: میل به ملکوت و میل به دنیا. خب حالا این نفس ما سه تا قوه داره، بهش میگیم قوای نفس. یکی قوه وهم، یکی قوه شهوت، یکی قوه غضب. این قوه ها تعادلشون میشه تعادل و میشه حکمت، تعادل شهوت میشه عفت، تعادل غضب میشه شجاعت. یعنی زنی که حکیمه از صبح پامشه تا شب ده ها کار مؤثر مفید میکنه، هیچ اشتباه هم نمی کنه، گناه هم نمی کنه، از تمام لحظاتش برای قرب الله کار میکنه، غذا میپزه، جارو میکنه، کار میکنه، همش قرب الله. اگه یادتون باشه گفتیم اون دفعه چی؟ گفتیم حتی مثلا توحید رو از یه کارگر من یاد گرفتم که وقتی که بچه های ما آشغال میرفتن پایین هی باید جمع میکرد، بهش گفتیم که مثلا ببخشید ما رو حلال کنیم. گفت من هر وقتی آشغال رو جمع میکنم میگم چی؟ میگم خدایا من آشغالای بچه های مؤمنا رو جمع میکنم، تو هم آشغالای گناه های من روز قیامت جمع کن، به من نشون نده. ببین وقتی آدم با خدا عشق میبازه، عشق ورزی میکنه، میشه این جارو میکنه، قرب الله پیدا میکنه، آشپزی میکنه، قرب الله پیدا میکنه. خدایا من غذا میپزم، بشه نماز بچم، میشه طهارت روح بچه‌م، چه طهارت روح شوهرم، چه طهارت خودم، بشه قرب الله. ببین لقمه داری درست میکنی براشون، ولی وقتی نیتتو میکنه نیت قربان های الله، خدا اون غذا رو برای این میکنه چی؟ مایه اطاعت خدا، مایه عبادت خدا، چون که مادر اینو میخواد دیگه. ببین این زن حکیمه، کارهاش محکمه، کارهاش سست نیست. نه اینکه از اول تا آخر تو غذا پختن شه بگه خواهر شوهر چی گفت، مادر شوهر چی گفت، دختر خاله هم چی گفت، اون چی گفت، این چی گفت، هی شیطان با این بازی کنه، آخر سرم بچهش میگه مامان در دارم کار دارم. ای بابا خب مامانشی باید جواب شو بدی. چرا اینجوری نمیدونم، تو خواهم عصبی هم نمیدونم چرا عصبی هم، چرا عصبی؟ چون از درون این شیطان هی داره با تو کار میکنه، تو هم هی بگی چشم بعد درست میگی، درست میگی. مثلا بنابراین وهم شما سلطان دستوردهی نفسه. وقتی که این سلطان حکیم شد، تو دیگه اصلا لغزش نداری که. شوهر رو میبینی به جای پریدن بهش حرفای قشنگ میزنه، به جایی که مثلا بهش ایراداشو بگیری خوبیاشو یادآوری میکنم، خستگیش در میره، بیشتر حرف تو رو میدونه. اما شهوت، انسانی که به تعادل برسه، شهوت عفت داره. عفت داره این چی؟ یعنی نسبت به همسرش عاشقانه زندگی میکنه، یک ذره کم بود برای شوهرش نمیذاره، نمیگه خستم فلانم چنانم. نم از اون طرف زیاده روی داره، عفیفه. یعنی اون که امام باقر از همون گشی بهترین زن زنه که برای همسر خودش بی پروا باشه و برای دیگران با حیا باشه. اما غضب وقتی به تعادل برسه، شما شجاع میشید. آدم شجاع دیگه از سوس و موش و گربه نمیترسه. تو خود دیدی یه سوس بیاد مادر خونه میسه بچه های دو ساله میپره هوا جیغ میزنه، آدم خجالت میکشه. تو زنی مثلا مادری یعنی چی این کارا؟ خجالت داره خواهی من خجیدیشم سمسی بشه یعنی چی؟ یه حرف اینجی آقای قرائتی میگم با دختر 18 روز 10 ساله که میرفته نهزد سواد آموزی درس بده، از این روستا به اون روستا بره، میگفت تو برف گیر میفته یه گرگ بهش حمله میکنه، گوی چادرشو بنده دور دستش، گرگه که حمله میکنه میگه تو دهن گرگه، گرگه که این گاز میگه میکنه این درخت انقدر میکنه با این گرگه میمیره. حالا قرارتیم که ما بهش جایزه دادیم، یه دختر 19 ساله داره نهزد سواد آموزی درس بده، گرگو میکشه برای خواهی تو خود میزی جی جی خجالت داره. تو چه هویتی برای خود قائل هستی؟ این خودش کار نکرده، تربیت نکرده، از معاملت میترسه، از چی میترسه؟ اینا نه نشون به چی؟ من غضبم به تعادل نرسه. و از اون طرف تا دلت بخواد حمله میکنه باز به صورت غیبت فوش به این به اون به این به اون. اینا نشون میده که این پرخاشگری ها، این خشونت هایی که برای اطرافه خودش داره، برای شوهرش داره، برای بچهش داره، ما بی تعادل قوه غضبشه. قوه غضب که بی تعادل میشه، بچه رو کتک میزنه به قصد کشت. که خواهیم که خواهیم داره دختر دانشجوم و هم چین زدم کبودشون کردم، بعد اجازم گریه کردم گفتم واه یعنی چی؟ گفتم گذرم تو بجورم، گفتم بجورم آخر خودم رفتم شستم من قضا نمیشون حسن گفت ای با دختر دانشجو از سفر الله یعنی چی تو؟ این چی برنامه تربیتی تو داری؟ این دختر که تو خودم مومان کتک میخوره فردا پاشوهرداری بکنه؟ تو روایت داریم دختر تو خونه بابا کتک نباید بخوره، از کتک بخوره پرخاشگر تو رو شوهر هم باید، شوهر هم ده مرتبه میزنندش، حسابی هم میزنندش، اون مرد میزنه. خب تو مادری بچه تربیت کردی؟ قوه غضبش تعادل نداره، چون تعادل نداره بچه رو این تو داغون میکنه. پس بنابراین هر وقت که قوه غضب به افراط برسه، انسان پرخاشگر میشه، با خشونت کار میکنه. قوه شهوت به افراط برسه، انسان فحشا انجام میده، بی حجابی برای زنها بد نگاه کردن برای مردها، قوه وهم به افراد برسه، انسان اهل مکر میشه، یه جوری زیر پای رقیبشو خالی میکنه که این دیگه دیر فهمیده. مثلا تو محیطای کارمندی خانم‌ها میدونن وقتی که زیر پای همدیگر خالی میکنن، بعد کی تقریش آخر سال مدیر جا به جا میشه با توطئه مکارانه زیر دستا. این مکر اینطوریه. بعد تفریطش، تفریط وهم میشه خیال پردازی. وا ویلا، هر دقیقه خانم خواب میبینه، خواب دیدم اینطوری شد، خواب دیدم، همه زندگیش رو خوابه. یه خانم من گفت خانم این مادر من هر وقت خونه من بین من و شوهرم رو خراب میکنه. وای بسم الله، معمولا میرم خونه پسر، رابطه عروس و پسر رو خراب میکنه. نه خانم، اون که سر جاشه، اون که داداش من طلاق گرفت خلاص تمام شد، خونه من هم میاد این کار رو میکنه، دو به هم زنه، همش دو به هم زنی میکنه. بعدم که همش بشه میگه خواب پیغمبر دیدم، اومد به من نون داد. خانم واقعا پیغمبر میاد به خواب این کاستغفر و نعوذ بالله، یه حرفایی یعنی چی؟ نعوذ بالله. شما یه دونه خواب شهید مطهری رو شنیدین دیگه؟ روز آخر عمرشون از خواب بلند شدن، تو رفت خواب میخندن، همسرشون گفت چی شده؟ گفت دیشب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدم ایشون آمدن و منو بغل گرفتن در آغوش که من لبهای منو بوسیدن، از گرمای لبشون هنوز لذت میبرم. دیشب شهید شدن دیگه. باید گفتن من این مادر من از این حرفون بزنیم برم شد. خواب امام خمینی دیدم، خواب حضرت عباس دیدم، خواب فلان دیدم، اینا من تایید میکنم و استغفرالله، اینا همه خیال پردازهای باطله. حتی یه خواهی من گفت خانم دختر 4 ساله من فاطمه زهرا رو خواب دیده، نمیدونی گریه نمون بسته دیگه. میشکنم ببینم مرزی چجور بود خانم حضرت زهرا؟ گفت یه پوشیه داشت، شال سبز داشت. من به مادرش گفتم ببینیم چه تو پرت میگه. گفت چرا؟ درست میگه. گفتن نه عزیزم، بچه 4 ساله معصومه، حضرت زهرا رو بی حجاب میبینه، من تو گناهکاریم که با حجاب میبینیم. این دروغیه، میخواد تو رو جلب توجه کنه. حالا میگه خواب دیدم، بهش بیشتر محبت کن، در آغوشت بگیر، بهش برس، بهش فکر کن. به این خیال پردازی هم باید قسمت تفریط وهمه. سمیدیم شما از صبح تا شب میشینی 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 و خواهیم ایو 4 ساعت گذاشت، من چه هیچ کار نکردم. چون خیال به تو هی غالب میشه. خواهش باید اینو گفت و مهمونه اونجوری شدی، اونو پوشیدی، اونو رفتی، اونو اومدی، همینطور میبرده. این هم از اون ماله چیه؟ تفریط وهمه. اما تفریط شهوت میشه سرد مزاجی که طرف حتی همسر خودش رو هم نمیتونه کفایت بکنه، یعنی برای همسر خودش هم کافی نیست. یه آدم بی ارزه دستخوش و لفتیه که همش انقدر دست به دست میکنه تا شوهره بخوابه. که داشتم دیشب یه حدیثی میخونم، گفت خداوند لعنت میکنه زنهای تصفیف کننده رو. تصفیف یعنی این صحبت در آینده، انقدر دست به دست میکنه تا همسرشون بخوابه، یعنی همسر رو قال میذارن توی سری کارها. و این توی یه گرجه این زنی خواهد من بدم میم، اصلا از مرد بدم میم. خب چرا ازدواج کردی؟ چرا بی خود کردی اصلا ازدواج کردی؟ اما مرد بدم میم یعنی چی؟ همسری حساب کتاب تو خونه این مرد زندگی میکنه، لباس پوشاکت همه چی نفقه تو داره میده، ولی یه چیز که خودو بر تو واجب کرده و میگه اه خواهد چقدر بده، اصلا چقدر زشته، نمیم چی این حرفا. حرفا اصلا همش من باره این که تو مشکل نفسانی داری، نه این که این حکم خدا بده است. تو مشکل نفسانی رو برو درمان کن. اینا رو باید بگیم تو کلاس یاد بگیریم، اینا رو ما تو کلاس یاد میدیم. بعد تفریط غضب میشه ترس. تفریط غضب میشه ترس. مثلا شما نگاه میکنید که میترسه از حق دفاع کنه، میگه خانوم من اینقدر ثبت کردم تو زندگی، اینقدر صبر کردم، اینقدر خوردم، اینقدر چی نگفتم. آدم ترسو بزده. خب حرفتو میذاری که گفتی صبر بکنی. یه جاهایی اصلا صبر لازم نیست. مثلا این گفت خانم خواهرشوهرم میاد خونه حرفوی تلخی میزنه، میگه آره جیب شوهر جیب داداش منو خالی کردی اینا رو خریدی. خب من خواهم شوهرم خودش خریده. خب بهش بگو خانم دعوامون میشه. خب حالا چی وقتی این میره به شوهرم میگم تو یه چیزو بگو، اونم نمیگه، ما دو ماه با هم قرار میکنیم. گفتم خب این بی عرضگی توه قربان، دو ماه با هم قرار کنیم، بچه ها اینجا پرپر میزنن تو زندگی شما. خواهر شوهرم با من دعوا میکنه. گفتم خیلی خوب دعوا بکنه، تو جمله قرآن بگه جادل هم بلتی هی احسن، به روش احسن پاسخ حرف نابجای اونو بده. همه نابجا میزنن. آره خواهیم به خدا شوهرم خودش رفته خریده. خیلی خوب شوهر خودش خریده. اون به هم میگه چی داداش من خالی کردی اینا رو میخری. بگو من بیشتر از اینا تو توقع داشتم، چرا اینو گفتی؟ میگه واه واه چه پر رو. خب تو همی چی نگم، ولی دفعه دیگه مواظبت میکنه دهنشو باز نکنه هرچی به تو بگه، مواظبت میکنه. پس اونه من تو ترسوی، تو صبور نیستی. این زنهایی که میگن ما اینقدر صبر کردیم که نام شوهرم هیچی نگفتیم، روز قیامت هیچ جایزه هم ندارم، وقتی بررسی میشونه ایوه اینه از ترسشون بوده، نام اقدام حکیمانه نکردن، منظلم بودن. منظلم و ظالم هر دو تو آتیشه. منظلم یعنی ظلم پذیر. وقتی شما میپذیری این حرف ناجور رو، این هی میزنه میزنه میزنه، تو هم هی در مقابل اون سکوت میکنه، گردن تو خم میکنه، اونم هی ظالمتر و ظالمتر و ظالمتر میشه. و بعد بچه ها چی میشن؟ صله رحمتون ترک میشه، فقیر میشید. دیدین الان متاسفانه تو ایران هم خواهران جون عمت. چرا راحت میگن جون عمت؟ عاشق خالته؟ با خلیفاته؟ نه خلیفاته. چرا؟ چرا خاله اینقدر خوبه؟ خواهر مادره. ولی اون چرا خواهر پدره؟ حالا ببین. و اینکه من مثلا خواهر پدر و مادر پدر بیگانه میبینم تو خونه، خواهر مادر و خواهر نه مادر مادر رو خوب میبینم تو خونه. این مال اینکه نفس این خانوم ضعیفه و الا باید مادر مادر، قرآن میگه بالوالدین احسانا، باید به مادر مادر و مادر پدر همون مثل هم محبت بشه، هر دوشون باید اکرام بشن و بهشون احسان بشه. و حتی زنهایی که به مادر شوهر بدی میکنن آقا مادر شوهر میشن. بله بله آقا مادر شوهر، چون والدینه، چون فهم میکنه. مردهایی که به مادر زن بدی میکنن آقا والدم میشن، چون مادره. به هر حال دختر خوش رو تربیت کرده دست این آقا، اینم آق میشه. قرآن میگه ولا تقل لهما اف، میگه اف نگید شما به مادر شوهر، اف میگی یا نمیگی؟ فراوون. یه روز دختر جوان من در گوشم گفت خانم مادر شوهر من با کلاس تو میاد یه چیزی بهش بگو. گفتم چی؟ خانم اینقدر بدی منو به شوهرم میگه، من از شوهرم انداخته. همه کلاس که خالی شد همه رفتن. یه پیرزن اومد در گوشم این ورمای نگاه کرد، گفت ببخشید خانم، اون خانم جوونه که در گوش شما حرف زد عروس منه، یه چیزی بهش بگو. گفتم چی بگم؟ گفت خانم وقتی وارد خونه میشه انقدر به بهانه در آوردن کفش بچهش معطل میکنه تا من بهش سلام بکنم. شما اوف نمیگین، همین اوف دیگه. و حالا چی میشه اینجا؟ اینجا چی میشه؟ اولا دوتاشون دستور پیغمبر گوش نکردن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم محمد و محمد میفرماید که اکرمو صغارکم، ببخشید اکرمو کبارکم و رحمو صغارکم، یه بزرگترهاتون رو اکرام بکنید، کوچکترهاتون رو ترحم بکنید، رحم بکنید. این مادر شوهر باید به عروسش ترحم بکنه. جایگاه اینو پیش پسرش محکم کنه، میگه چه زن خوبی داری، چه زن بسازی داری، بیشتر کار کن، بیشتر بهش برس. این میشه همون دستور پیغمبر که میگه ور همون سقاره کن، رحم کنیم به کوچکتراتون. این زن هم باید به مادر شوهرش اکرام بکنه، احترام بذاره، از در که میاد سلام بلند بالا بکنه با عزت با عظمت. اینقدر در دیوار نگاه میکنه این برمان میکنه سلام، با یه اخ میبینه میشینه اونجا. خب همون اول مادرم میزنه به چیپش، حالی ازش میگه به تماشا کن. میگه این الان دیروز من رفته بودم، من یه کار اداری، یه مرتبه یه خانم بخواه همین سلام کنم بفهمه خواهیم همه سیده عروسم عروسم عروسم، اینقدر گفت 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 گفت، هر دوتاشون هم مورد عذاب الهی هستن ها. همین که غیبت اونو میکنه، ازش کینه داره، خب به علی از قلبش میرود. ببین شیطان چه کار میکنه. شیطان تو آیه 91 سوره مائده میگه چی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. اصلا اراده شیطان بین شما دوتا رو با بغض و عداوت به هم بزنه. اینقدر گفت گفت گفت، خواهر نمیذاره من پسرم ببینم، خواهر برادر نمیتونه ببینه، این عروس من فلانه چنانه چنانه. از اون برم دختره چون رفت آمد نمیکنه، ترک صله رحم میکنه، سه تا بلا سر شوهرش میاد، هم فقیر میشه، هم همش گرفتاره، هم که ثروتش از دستش میره، مرگش هم زود میرسه، به واسطه اون میشه مرگش زود میرسه. شما الان نگاه کنید چه من مرد سود در دنیا میان تو خونه ها چقدر پیر زن هست، شما یه پیر مرد بسنم پیدا کن. اکثرا ماشالله هزار ماشالله خواهیم ما تا 90 سال باقی میمونن. چرا؟ من میخوام بگم که الان خود ژاپن مثلا داشت اعلام میکنم، گفت میانگین عمر زنهای ژاپنی 85 سال است، میانگین عمر مردهای ژاپنی 71 سال است. یعنی اونجا هم همینطوره، مردها زودتر میمیرن و خود همین زنها بی سرپرست میشن. وقتی مردشون بمیره خب کی میخواد اینا رو حفاظت کنه؟ کی میخواد اینا رو عزت بده؟ حالا من میخوام بگم خدمتتون که حواستون رو جمع بکنی، این روابط تو خونه ها مال این کمبودهای نفسانیه. زن ترسو پیش شوهرش شکایت مادر رو میکنه، اینقدر بدی مادر رو میگه 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 میگه. یکی میگه خانم اصلا همه عروس ها حسودن، اصلا حرفش رو نزن تو رو خدا، اون دیگه به اون رسته همه عروس ها حسودن. و بعدم که یه مرتبه یه مردی اومد تو دفتر همینجا، دفتر کانون ما، اصلا خوشگل نه، یه قیافه عجیبه غریبه داشت، اصلا نگاش میکرد بعدی کمی روش میکرد و بعد نگاش میکرد، پناه بر خدا. بعد اومده بود یه قد و بالا، یه سری چیز عجیبی از نظر مثلا جسمی اصلا مثل مردا نبود. من چند جوری میذارم دستاشو اینجوری که گفت خانم منو از دست دو تا عاشق نجات بده. من هم تو مونده که من این اصلا دو تا زن عاشق شدن خانم، مادرم خانومم، مادرم خانومم، بعد تو عاشق من نجات بده. خانم من به خود هیچ کنون شدن نمیخوام، خسته شدم. اون میگه زنت، اینم میگه مادر. خانم خسته ها، دخترم هم تو عشق میریخ، هم تو عشق میریخ، هم تو یعنی چی؟ اینه مای بیتعادلی های نفسه. بعضی از این مثلا دخترم میگه خانم این مادر شوهر من خیلی متکبره. میگم چرا؟ که وقتی من میرم یه نیم ساعت رو مبل میشینم تا واضح خانم از آشپزخونه میگه سلام خوش آمدیم. میگم تو چقدر متکبری. خانم من میگم آره. میگم تو میری خود مامانه سر تو سراخ سنبره میچرفی مامان کجایی سلام خوبی؟ به مادر شوهر که میزه باید بشینه اون به تو سلام بکنه، تو من که کوچکتر نیستی؟ نه خانم اون بعد به من سلام بکنه. خب بس تو متکبری دیگه قربونه. به مامانی که میرسی اصلا حضرت علی علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد انصاف از ایمان، نشانه ایمانه. کسی که انصاف داره یعنی ایمان داره. بعد میفرماد آنچه را برای خود میپسندی باز دیگران هم بپسند. خب تو میپسندی که عروستون بیاد تو خونه یه گوشه بشینه بعد مامان بیاد بهش سلام بکنه؟ نه نمیپسندی. بچه باز خود میپسندی. ببین اصلا وقتی به اینجا میرسیم میگه نگاه کن دختره اومده اونجا نشسته به مادر من احترام نکرده و خودش به مادر شوهرش احترام نمیکنه. من میخوام بگم تمام این روابط خانواده رو که بررسی میکنه همش مال این بی‌تعادلی نفسه. تو توهم خودش مثلا میگه آره اینا دشمن منه، اون شیطان هم خوب دیه اصلا با کلام بین شما ها دشمنی میندازه. اینا حالا بعدم بپرسه دیگه، سوال میشه روانشناسی و خصوص نه این سوال جواب نیست. حالا بس ببینید، من گفتم بهتون که روح به جسد تعلق پیدا کرد شد نفس به تعادل برسه حکیمه. شیطان دیگه اینجا نیست، شیطان میاد مؤید نفس میشه. شیطان میاد مثلا تو داری مثلا فکر میکنی میگی که آخه من به این خواهرش باید چی بگم، میگه نه نه گو اونو پیش فلانی شکایتشو بکن، میگه غیبت میکنی، میگه برو بعدش رو حل بگیر. ایوا این غیبت میشه نمیشه؟ آره. حالا خواهرش رو هم من نگاه میکنه حالش به هم میخوره. چرا؟ چون گوشت مردهشو خوردم. نگاه که میکنه حالش به هم میخوره، اونم یه تیکه به من میندازه، دوباره دعوا. اصلا این درد دلایی که پیش هم میشین میکنین هیچ کدوم اسلام قبول نداره. اصلا گفتم مشاوره مخصوص همین تفکر مسیحی هاست که میگن بریم بشین پیش پاپ مثلا، نمیدونم پیش کشیش اعتراف گناه بکنین و گناهاتون رو بفروشین و چه کنین و اینها. نه من میخوام بهتون بگم که اینا رو بی خود برای خودتون مرزهاشو خاطی نکنید. این که قرآن میگه شاور هم فل امر، امر یعنی امرهای بزرگی که تو پنهان قضیه رو نمیدانی و میخوای تصمیمات بزرگ برای کل زندگیت بگیری. این میگه از متخصص. تازه حضرت علی علیه السلام تو نقشبند میگه مشاور سه تا خصوصیت داشته باشه: حسود نباشه، حب دنیا نداشته باشه. الان شما برو پیدا کن توی مشاورهای تو مستی، بعدم که صلاح تو براش مهم باشد، مثلا این میشه شاخصهای مشاور، بعدم که شاور هم فل امر. مثلا شما در اسلام ببینید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در امر جنگ میاد مشاوره میکنه که ما بریم خارج از شهر بجنگیم، داخل شهر بجنگیم. تفکرات اونهایی که در این جنگ میخوان خدمت به اسلام بکنن به کار میکنه که خودشون بعد نگن آقا تو خود سرخود این کار کردی، ما اشتباه کردیم، ما فلان شدیم. نه، بشنن با هم تصمیم بگیرن. و اصلا ما از این چیزا نداریم. حضرت علی و حضرت پیغمبر دوتا جمله های بسیار عجیبی دارن. یه وقتی درد دل میکنین درد دلت سنگین تر میشه، گرفتاری بیشتر میشه. چرا؟ چون من وقت با تو ترکیم میگه راست میگی آخه چقدر تو بیچاری، چقدر اذیتت میکنن. بعد من از کنار تو پانجنم با ببین اینم گفت من چقدر بدبختم، من چقدر بدبختم. دوباره میگم مغزم دوباره ضبط میکنه از خودم، این سنگین تر میشه. بعدم میفرمایم که تو خار میشی وقت درد دل میکنی. حالا یه 10 سال که گذشتن راستی چی شد؟ دعواتون تموم شد؟ تو میگه مادرشونم مثلا به رحمت خدا رفت، الان تو ذهن این هستش من چقدر خودم رو خار کردم، چقدر کار بدی کردم. این حرفا درد دلا اصلا به درد نمیخوره. قیمت و اثر منفی داره و دوری میاره، حرامه. بعد الان نگاه کنیم به خدا قسم ته دلای آدم ها نگاه کنیم چقدر کینه به نتانیاهو دارم، چقدر کینه به مادر شوهر عروس دارم. خدا شاهده بگرد ته دل این کینه به نتانیاهو پیدا میکنی یا نه. اگه سر سوزنی پیدا کرده برو سجده شکر برای نابودیش سلام. اصلا میشه بگیم هی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، ولی کن تای دلمون میگیم ای خدا این از بین بره من راحت میشم. و این میخوام بگم که ایناست که شیطان بده تقویت میکنه، میگه آره میدونی پشت سر تو چی گفت اینجوری گفت، حالا دیگه تو میگه آره بس من حق دارم بگم، بس من حق دارم بگم. در سعدی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که بدون اون کسی که پشت سر تو حرف زد خدای احکم الحاکمین دید. تو بی خود تلاش نکن، خدای احکم الحاکمین دید، تمام شد. او خودش روز قیامت نشون میده. و تازه همین غیبت ها اینا رو همه روز قیامت به همه نشون میدن. مادرشون این حرفا رو تو پشت سر من زده، خدا مادرش نمیزن نماز قبوله روز قبوله شو بده به این مادرش رو بده بدیم یا به این عروسه بدیم، این نماز قبوله و روز قبوله این مادر شوهر رو بدیم به این عروسه، این هر مسجد رفت همه بدیم به این عروسه چون پای سر این حرف زد. خب اینا دقت بکنیم دیگه، میخوام بگم خیلی اینها آلودگی ها مال خودمه چون نفسم تعادل نداره و نفس بی تعادل دچار مکر میشه، طوری برنامه ریزی میکنه که زیر پای اونو خالی کنه، که قرآن اینجا میگه شماها نمیتونید حریف مکر بشین، مکرو مکر الله و الله خیر، و خود میگه این کیدی متین، میگه اونو یکیدو اکیدو کیدا، منم کید میکنم اما چی این کیدی متین، من طوری خانمان برانداز و اینو برنامه ریزی میکنم، فکر نکنید که اینا مکر کردم. یا تو قرآن میفهمد ای پیغمبر مکر اینها کوها را جا به جا کند نزد ماست. یادت به دوی خورداد با چه مکر اینها رای آوردن، بعد خدا با جریان برلین جمعشون کرده تو زبالدان تاریخ، دیگه اصلا دیگه نستن سر بلند کنن، اصلا دیگه نستن هیچ جوری سر بلند کنن، مکر کردن ولی کن خدا با جریان برلین همچین ها رو در نوردید و پیچید و ریخت دور. به قول آیت الله حسنزاده عاملی اون موقع همه به هم ریخته بودن میگفتن چه خواهد شد مملکت، ایشون فرمود مملکت صاحب داره، صاحب از زمان حج جلال الله تعالی و فرج و شریف به این کار رسیدگی خواهد کرد. حالا دقت کنید این ساعت رومیز درسته؟ درسته؟ نوشته 20 دقیقه به 10 ولی ساعت من میگه 10 دقیقه به 10 20 دقیقه به 10 خیلی خوب. بدان که خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت و حکمتش در عالم غیب و باطن نفس قوای خلق فرموده است که دارای منافع بیشمار و آنچه مورد بحث ماست در این مورد سه قوه است و آن واهمه و غضبیه و شهویه، هر یک از این قوا منافع کثیره دارند از برای حفظ نوع و شخص و تعمیر دنیا و آخرت که علما ذکر کردن. ببینید مثلا الان شما اگر بخواییم برای بنیان کندن دشمن مکر بکنید اشکال نداره، مثلا در جنگ ها میگن باید مکر کنید، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ احد که برمیگشتن به تمام این مجروحان بازگشتی گفتن میریم بالای کوه هر کدام تو یه نفر شعله آتیش درست میکنیم، که بعد ابو سفیان و به قول معروف اون دشمنا وقتی نگاه کردن گفتن خب کنار هر یه آتیش 5 نفر باشن، وای چه جمعیتی باقی مونده، ببینیم منصرف شدن دیگه به اینا حمله نکردن. اینجا میگه فرمود که برای تعمیر دنیا خوبه، مکر برای تعمیر دنیا در اینجا خوبه، اما برای دشمنی کردن با اون کسایی که خدا رو امر کرده بهشون محبت کنید گفته بیل بایدنی احسانا، یا مثلا میگه بعد همون سفاره کن به کوچیکترتون رحم بکنید من مکر بکنم دیده پسرم رو خالی کنم که به این دختر محبت نکنه، خب خدا پوست منو میکنه دیگه، اینجا خدا میام با تو نیستم. و اونجا که مثلا میگه برای میگه این قوا منافع کثیره داره، زن بترسه شب از خونه بیرون نیاد، زن بترسه تنهای مسافرت نره، خیلی هم خوبه، یا زن مثلا یا مرد نسبت به بیگانه سرد مزاج باشه هیچ تحریک نشه، خیلی خوبه، برای همسر خودش نه. ببینید پس اینجا میگه که هر یک از این قوا منافع کثیره دارد. تازه این خیال پردازی هم داریم، اگر شما در تخیل خودتون بخواید استفاده بکنید یه قوت برای شما، منشأ بسیاری از ابتکارات و اختراعات خیاله. شما الان تو خونه نشستی تو تخیل خودت طراحی دکور میکنی تو خونه، بلند میشه همه چی رو به هم میزنی، شب همین تو خونه اما ما چرا خونه خوشگل شده، این کجای طرز و ذهن تو رسید، تو هم عالم خیالت، عالم خیال کاملا میتونه مثبت باشه، یه طرحی می‌ریزی همه حزم می‌کنن، وای چقدر قشنگ شده. که این تنوع ما می‌گیم تو خونه حتما داشته، هر سه ماه یک بار نوع وسایل تو خونه رو، نتونستی 6 ماه یک بار خونه رو طراحی کنید، نو کنید، نه با پول‌ها، با همین تنظیم رنگ‌های متفاوت ساده ارزون قیمت، مثلا جابجایی وسایل، این میز رو یه بار جلوی پرده بذاری، یه بار جلوی دیوار بذاری، یه بار جلوی در بذاری، یه بار جلوی عمر، 4 مدل میتونی در سال اینو تغییر جا بدی. مثلا بچه‌ای که درس خونده مثلا نمرش خراب شده، این بعد دیگه این احساس خوب پیدا میکنه. کاری به اختیار مثلا یه تو عالم تخیل به وجود میاد. یعنی تخیل چیه؟ مرکزه چیه؟ اما اختراعات و ابتکارات و این چیزاست، خیلی هم خوبه. مثلا ما میگه هر یک از این قوا منافع کثیره دارن، از برای حفظ نوع، شخص، تعمیر دنیا، آخرت که علما ذکر کردن. اکنون ما را به آن احتیاجی نیست و آنچه لازم است در این مقام تنبه دهم آن است که این سه قوه سرچشمه تمام ملکات حسنه و سیئه و منشأ تمام صور غیبیه ملکوتی است. اینو خوب دقت کنیم، منشأ تمام صور غیبیه ملکوتیه. شیطان هم کجا کار میکنه؟ تو این تصورات غیبی ملکوتی میاد کمک کار این نفس میشه. تفصیل این اجماع آنست که انسان همینطور که در این دنیا یک صورت ملکی دنیاوی دارد که خداوند تبارک و تعالی آن را در کمال حسن و نیکویی و ترکیب بدی خلق فرموده که عقول تمام فلاسفه و بزرگان در متحیر است، علم معرفت الاعضا و تشریح تا کنون نتوانست معرفت درست در آن در حال آن پیدا کنند، خداوند انسان را از بین مخلوقات امتیاز داده است به حسن ترکیب و جمال نیکو منظر. کذالک از برای یک صورت و شکل ملکوتی غیبی است که صورت تابع ملکات نفس و خلق باطن است. در عالم بعد از موت چه برزخ باشد یا قیامت؟ انسان اگر خلق باطن و ملک بصیرش انسانی باشد صورت ملکوتی اون نیز صورت انسانی است، ولی اگر ملکاتش غیر ملکات انسانی باشد صورتش انسانی نیست و تابع آن سایر ملک است. مثلا اگر ملکه شهوت و بهیمیت بر باطن او غلبه کند، حکم مملکت باطن حکم بهیمی شود، انسان صورت ملکوتیش صورت یکی از بهائم است، مناسب با آن خلق. مثلا شما ببینید اگر در کسی ترس به وجود بیاد، مثلا ترس باشه یا سرد مزاج باشه یا خیال پرداز باشه، به شکل حیوان محشور میشه. حیوان مثلا مثل الاغ، مثل گاو، مثل روباه، میشه مکار باشه روباه، پلنگ اگه خشن باشه، که آیت الله شهابادی در کتاب رشحاتشون میگه مسلمان ها، ایشون خیلی خطاب سنگین دارن، روز قیامت سه شکل وارد میشن، گاف، پلنگ، روباه. بعضا هم دوتا با هم دارن، گاف، پلنگ هم، یا گاف، پلنگ، روباه با هم، چون اونجا اشکالی نداره ستا قیافه توی آدم جمع بشه. گاف برای چی؟ گاف برای اینکه انسان که زیاده روی در شهوات، خوردن، خوابیدن، لباس زیاد داشتن، چه میدونم، از شما دیدین مثلا بعضا حرص چیز خاصی رو دارن، هرزین که مثلا اینقدر حرف بلور داره بازر میره میخره، مثلا کیف میکنه، اینقدر مثلا فرش داره بازم فرش میخره، اینقدر هم چی داره بازم میخره، زیاده روی توی سری چیزهای اینطوری که گاه باز که همش میخوره بلکه بیکاره بازم نشخار میکنه. ولی انعام ها خوبه ها، گاو همه چیزش پاکه، خوبه، نجس نیست، حتی مدفوعش هم پاکه. اون پلنگ که مثلا پلنگ خیلی موجود خوبیه، مثلا یه حالت به قول معروف جواب مردی هم داره پلنگ، خیلی پلید نیست. ولی مثلا چیز نه، مثلا گرگ نه، گرگ خیلی بده، گرگ مثلا دیدی به گله میزنه از هر گوسفند یه تیکه میکنه همه شو نابود میکنه. اینا دیگه سبع میشن که اینجا میگه، میگه اگر ملکه غضب و سبعیت بر باطن و سعیدش غلبه کند، حکم مملکت باطن و سعیده حکم سبع میشود. صورت غیبیه ملکوتی صورت یکی از سبع است. و اگر وهم و شیطنت ملکه شد و باطن و سعیده دالای ملکات شیطانی شد، از قبل خدعه، تقلب، نمیمه، غیبت، صورت غیب و ملکوتش یکی از شیاطین است به مناسبت آن. کسایی که تقلب میکنن تو فروش، من دیدم که هلو اومد تو خونه ما، همه هلو پشتش خشکه، ظاهرش خراب. بعد من به اون طرف گفتم این خب این هلو همه در حال سجده بودن، من این برش رو ندیدم. و این طرفش رو ندیدم در حال سجده. گفتم که آره دیگه، مثلا دیدین جنس اون طرفش خراب شد، میخوابنم زمین برمیدن. این میگه این چیه؟ این به صورت چی محشور میشه؟ به صورت شیطان. ها تقلب علمی هم همینطور تو امتحانا. مثلا بعد بچه ها تو خونه یاد بدین، مثلا کسایی که تقلب میکنن به شکل شیطان محشور میشن. تقلب ها تقلب علمی، یه موقع از جیب تو پول برمیدن تو جیب خودم میذارم، مثلا برم دو تاکسی کم میدم، پول اون رو برمیدارم دیگه، بهش نمیدم. یا بیان مغازه جنس میخوام، این زنها چجوری هم مثلا خود من هم تو نظرم دیگه، مثلا میگه ما هم بسته دیگه، بسته دیگه، میگه با برو دیگه خسته شدم. و همینا بعد حساب پس بدم. این میشه میگم با رضایت باید از شما جدا بشم. آقا حلال حلال کردی مثلا، میگه آره خب مثلا
اگه رضایت
بشه حالا دیگه. ولی اگر زن ها مثلا الان زن های ایرانی وقتی میرن سوریه و نمیدونم عراق و نا اینقدر چونه میزن، نا اصلا حتما سه برابر میگن، چون عادت کردن که ماها چونه زیاد میزنیم، جنس ما اینطوریه. حالا به هر حال من میخوام بگم که اینجا میگه که یه موقع پول عجیب شما برمیدارم، یه موقع از برقت که مطلب برمیدارم، تقلب علمی میکنم. پس اینجا میگه که خدعه، مثلا خدعه میزنم فلان ماشین رو ارزونتر بخرم یا گرونتر بفروشم. مثلا میگه هر کسی اهل خدعه و تقلب و نمیمه، یعنی سخنچینی، حرف از این ببرید ببینه، من ربطی نداره، من تو فلان مهمونه چیدم اینطور این روارت رو میگفتم که هسته، اگه ایسا میگه لعنت بر توی مثلث، هم ذهن منو خراب کردی، هم اونو میشه من خراب کردم، خودتو خراب کردی، خبر آوردی دیگه. سخنچی میزم کشه جهنمه. پس سبو یعنی سبو یعنی درنده، یعنی درنده. بعد غیبت همینطور، غیبت کسی که میکنه میشه به شیطان محشور میشه پناه بر خدا، که صورت غیب ملکوتش یکی از شیاطین است به مناسبت آن. و گاهی ممکن است به طریق ترکیب دو ملکه یا چند ملکه منشأ صورت ملکوتی شود، آن وقت به شکل هیچ یک از حیوانات نمی شود، بلکه صورت غیبی پیدا می کند که هیچ آن صورت مدهش و موهش و ترکیب در این عالم سابقه ندارد. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده بعضی مردم در قیامت محشور می شوند صورت هایی که نیکوس پیش آنها، میمون ها و انتر ها، بلکه ممکن است از برای یک نفر در آن عالم چند صورت باشد، زیرا که آن عالم مثل عالم نیست که یک چیز بیش از یک صورت قبول نکند، و این مطلب مطابق است با برهان و در محل خود مقرر است. و بدان که میزان در این صورت مختلفه که یکی از آنها انسان است و باقی چیزهای دیگر وقت خروج نفس از این بدن و پیدا شدن مملکت برزخ و غلبه سلطان آخرت که اولش در برزخ است در وقت خروج از بدن، با هر ملکی از دنیا رفت آن ملکی صورت آخرتی میگیرد و چشم ملکوتی برزخی او را میبیند، و خود او هم وقت گشودن چشم برزخی خود را به هر صورتی هست میبیند اگر چشم داشته باشد. حالا اینا میذارم برای جلسه بعدی که امام اینجا یه جمله قشنگ میگن، باید استقامت کنی تا مستقیم القامه وارد قیامت بشوی. پایین صفحه دیدیم باید استقامت باطنی پیدا کنی تا مستقیم القامه در قیامت باشی، باید روحت روح انسانی باشد تا صورت عالم برزخ و آخرت از صورت انسان باشد. تو گمان میکنی که عالم غیب و باطن که عالم کشف سرایر و ظهور ملکات است مثل عالم ظاهر دنیاست که اختلاط و اشتباه در کار باشد؟ نه. که اینجا شما زیاد دیدین که مثلا همیالا شما دیدید، زیاد دیدید که مثلا همینجا باطن بعضی از انسان‌ها دیدن، مثل خرس، خوک، گاوه. حالا اینا باشه، انشالله مفصلشون انشالله جلسه آینده که تعطیله به خاطر دهه محرم، جلسه آینده زنده باشیم در خدمتون باشیم. اللهم کن ولی یک الحجت ابن حسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فی ها طویلا. خانم ها بعد این ورقه ها رو بدین.